من بنده امید آورده ام، نه طاعت، به در خانه تو به دریوزگی آمده ام، نه به تجارت. اصنع بی ما انت اهله. خدایا با من برخورد کن اونی که تو دوست داری. به وادی محبت رو نهادم با تهی دستی، ندارم توشه ای، من ام مکن، من هم دلی دارم.
یا الله یا رحمن یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال یا الله یا رحمن یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال یا مدبر الاکوان شیء ورا شیء شرق وغرب ثم جنوب وشمال شمال شمال.
وقتی برای سلام و ارادت گام برمیداری و میری خدمت حضرت رسول، همه ی دلتنگیهات توی اشک چشمات جاری میشه. نمیدونی از چی بگی، دلت میخواد یه گوشه دنج توی مسجد نبی پیدا کنی و خودت باشی و خودت و خدای خودت، خودت باشی و یه دنیا حرف و دلتنگی، خودت باشی و همه ی حرفای نگفتهی که حالا با خودت به مدینه آوردی. پس حرف بزن.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
شنوندگان و مسافران قبله سلام. دیروز براتون از بنای اولیه کعبه و بعضی اتفاقات تاریخی گفتم، تا اونجایی که عبدالله ابن زبیر پس از حمله نافرجام سپاهیان یزید کعبه رو بازسازی کرد، ولی تغییرات عمده‌ای در اون انجام داد، از جمله اضافه کردن یه در دیگه به کعبه و اضافه کردن بخشی از هجر اسماعیل به داخل کعبه. پس از کشته شدن ابن زبیر، مکه به دست حجاج ابن یوسف ثقفی افتاد و اون با اجازه عبدالملک مروان خلیفه وقت کعبه رو دوباره به شکل قبلیش بازسازی کرد. تا فراموش نکردم بگم که از زمان ابن زبیر هنگام ترمیم کعبه یه دیوار چوبی بزرگ اطراف اون نصب می‌کردند تا زائرا خارج اون دیوارا طواف کنن و شاهد تجدید بنا یا ترمیم کعبه نباشند. این ترمیم و بازسازی‌های جزئی در طول تاریخ ادامه داشت تا اینکه سال 1039 قمری توی مکه سیل بزرگی راه افتاد که دیوارهای کعبه رو تقریباً به صورت کامل خراب کرد. در سال 1040 قمری و در زمان سلطان مراد چهارم کعبه بازسازی شد. از اون به بعد اساس همون ترمیم حفظ شده و فقط تغییرات اندک در کعبه انجام شده. یکی از مهمترین ترمیم‌ها اقدامیه که ملک سعود انجام داد و سقف کعبه رو کاملاً برداشت و سقف تازه‌ای زده شد. در ادامه همین تعمیرات، ناودان و پله‌های داخل که برای رسیدن به سقف استفاده میشه، ترمیم شد. آخرین بازسازی کعبه در بین سال‌های 1415 تا 1417 قمری انجام شد که در اون سطوح داخلی و خارجی کعبه ترمیم اساسی شد. این سطوح بر اثر گذشت زمان دچار فرسایش شدیدی شده بود. ضمناً سقف داخلی کعبه هم که ماده اصلی اون چوبه، با چوبهای مخصوص و مقاوم تعمیر شد. در برنامه مسافر قبله بعد از مسجد الحرام در دوره‌های تاریخی مختلف براتون میگم انشالله. زیارت کعبه نصیبتون.
توی مدینه که قدم برمیداری عطر کوچه های بنی هاشم رو حس میکنی، ردپای تنهایی مولا علی علیه السلام رو میبینی، مظلومیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو با تمام وجود حس میکنی، با کبوترای بقی بال و پر میگیری و اشکت گره میخوره به پنجره های قربت زده بقی. توی این بارون نم نم اشک به یاد همه باش.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و المسلمین نجفی روحانی درباره حج در آینه روایات.
جناب استاد نجفی، در حقیقت حیات زندگی بشر چه در مسائل سیاسی، چه اقتصادی و چه فرهنگی در این اعمال مناسک حج نهفته است. خب کسایی که اونجا حضور پیدا میکنن یه بخشی از اون رو میبینند و بهره مند میشن. خیلی از مردم ممکنه حتی در طول عمرشون هم توفیق این سفر معنوی نصیبشون نشه. آیا این برکات میتونه شامل حال اینها هم بشه یا نه؟
بله، دو تا نکته اینجا باید توجه داشتن. اولا که خداوند برای همه انسان ها راه رو باز کرده که به اون فیض برسن.
بله.
نه فیض رفتن مکه، فیض بهره اجر و پاداش.
بله.
یه نکته است. مثلا فرض کنیم مثل کسایی که نمیتونن برن، میگن بیر نماز جمعه شرکت کنیم، بیر حرم امام رضا شرکت کنیم. و ضمن این که انسان هرچی دوست داشته باشه خدا به اون پاداش رو میده. نکته نهایی اینه که ببینید حج دو قسمه، یه مناسک خاص اونه که اونجا هستن، یعنی اونه که طواف میاد که اونجا طواف بکنن، کسی میگه اونجا باید سعی بکنن، اونجا وقوف در عرفات. یک معارفی داره جهان شموله دیگه، زمان شناسی نه بگی بر کدام زمان کدام مکان، بر کل. مثلا اشاره میکنیم، مثلا شما میگن که وقت محرم میشید باید خلاصه دلت از همه بدیها زشت و پاک بکنی، خودت رو گونه تطهیر بکنی که غیر از خدا تو دلت نباشه، اینجا میشه.
بله.
یا وقتی شما اونجا سعی میکنید، تلاش میکنید، از صفا به مروه، مروه به صفا میرید، به هفت مرتبه میرید، این اونجا باید خلاصه به انقطاع برسی که خدای من غیر از تو کسی ندارم، غیر از تو کسی نمیخوام، دنبال کس دیگه نیستم. خب اینجا میشه تمام معارف حج برای کل زمانها و برای کل مکاناست. لازم نیست اونجا رفتار، چه بسا کسی که نرفته اینجا ناجی باشه، گرچه حاجی نباشه. فرق است بین حاجی و ناجی. چرا؟ برای این که اون کسی اینجا هست اگه معارف حج پیاده بکنه، اون جمله که امام سجاد فرمود که گفتن آقا امسال خیلی حاجی اومده، فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج.
بله.
یعنی دور خونه خدا زیاد میگردن.
بله.
اما اونی که حاجی هست کمه. چرا؟ برای که به معارفش توجه نداره. حج میره باید بدونه که در برخورده اخلاق چجور باشه، حج میره باید بدونه که حقوق دیگران چه رعایت بکنه. همونجا گاهی طرف میره مثل کسی میره کنار دریا، اصلا صورتشون نمیشه. دریا جای رحمت، آب تطهیره، انسان که شنا بکنه خلاصه خودشو تطهیر بکنه. اما اگه کنار دریا رفت و بهره نبود خودش کوتاهی کرده. لذا یه موقع من داشتم میرفتم، یه آقای جلو من گفت میرید حج؟ گفتم بله. گفت یه خواهش دارم. گفتم بفهم. گفت من از شما تقاضا، وقتی که رفت تو خونه خدا نشستی یه لحظه چشمتو ببند و باز کن، کعبه رو که دید به یاد من باش، به نیت من.
بله.
یعنی اینقدر عشق داره. لذا بله. بعضی زوال میرن اونجا، روز اول تو مسجد حرام میشینن خیلی خلاصه با ابهت و دعا و گریه، روز دوم دکار نره، سوم روز آخر که خسته شدیم، ادعاله بر که به عمق حج پی نبرده.
بله.
به عمق حج. یا طرف میره اونجا مثلا فرض کنید باید بره تو خونه خدا تلاوت قرآن بکنه که چقدر فضیلت داره، نماز دعا، تو بازار گردی میکنه.
بله. من از صحبت حضرت امیر میخوام این نتیجه رو بگیرم، کسی که میخواد بره این سفر معنوی رو درک کنه باید از قبل خودشو آماده کنه. این که بگه حالا من برم اونجا یه اتفاقاتی بیفته، بله حالا اونجا هم لطف خداوند شامل حال همه هست و هر کس به اندازه سعه وجودی خودش اونجا بهرمند میشه، اینو شکی نداریم، به هر خدای متعال لطف شامل همه زائران خواهد بود. اما همونطور که از اتالی اشاره کردید، اون معارف عمیق حج رو درک کردن و دل و جانمون را با اون معارف معنوی شستشو بدیم، مثال دریا و اقیانوس رو زدید، این زمانی اتفاق میفته که ما با آمادگی کامل بریم. به هر حال یک سری مقدماتی لازم داره این سفر، بحث حقوق شرعی هست، بدهکاری ها هست، اگر خدای نکرده ظلمی در حق کسی کردیم، اگر کسی رو ناراحت کردیم، رنجاندیم، آزارش دادیم، اینها همه باید گفته بشه، رضایت جلب بشه. با این آمادگی اگر بریم اونجا قطعا لطف الهی شامل حال همه بندگان خواهد شد. خیلی ممنون استاد نجفی، این مطالب ارزشمند اگر بخوایم روش تأمل بکنیم خیلی حرف داره. قطعا جناب استاد نجفی با حضور خوبی که در کشور عربستان داشتن و سالها اونجا مسئول محترم به سی رهبری بودن، مطالب خوب و نابی دارن که میتونن برام بگن. ما این فاصله کوتاهی باز در برنامه میگیریم، ان شاء الله در قسمت بعدی هم از محضر استاد نجفی در خصوص فلسفه تشریع حج و نگاهمون به موضوع حج در آینه آیات و روایات میتونیم استفاده بکنیم.
این البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
حالا که اومدی مدینه حس میکنی دنیا زیر قدماته. وقتی میری مسجد پیغمبر و اون عظمت رو میبینی دلت روشن و روشنتر میشه. یه گوشه پیدا میکنی و توی اون سکوت معنوی دو رکعت نماز زیارت میخونی و هدیه میکنی به رسول خدا. سالها آرزوی چنین لحظه‌ای رو داشتی. سالها دلتنگ دو رکعت نماز توی این مسجد بودی. میدونم. حالا دیگه وقتشه.
الله 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 اکبر الحمدلله. الله 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 اکبر سبحان الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله.
حج یک هجرت است. هجرت از خود ماست. هجرت از منیت ماست. هجرت از اون زندانی است که ما را احاطه کرده است و گوهر یک دانه بی‌نظیر انسانی را در وجود ما مخفی و پنهان نگه داشته است.
من از میان همه روی دل به سوی تو کردم.
مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو نامی. طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
احکام حج. حجت الاسلام دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام دینی رو در یک نگاه به دو قسمت تقسیم میکنن. یک احکام وضعی که مربوط میشه به کیفیت اشیا در رابطه با احکام دینی و مسائل مربوط به زندگی ما. مثلا اینکه ما غسلی رو انجام دادیم آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ آیا چیزی نجس شده یا نجس نشده؟ آیا نماز ما باطل هست یا نمازمون صحیحه؟ اینا احکام وضعی هستن. و نوع دوم احکام، احکام تکلیفی است، یعنی بایدها و نبایدهای مربوط به رفتارهای ما. احکام تکلیفی ما 5 قسمند. قسم اول واجب. واجب یعنی کاری که انجام دادنش لازم، ضروری است، حتمی است، مصلحتی داره که اگر اونو انجام ندادیم خدای متعال ما رو مؤاخذه خواهد کرد. این کار رو بهش میگن واجب. حرام نوع دوم از مسائل تکلیفی ماست. حرام یعنی اون کاری که اونقدر مفسده داره که اگر انجام بدیم حتما ما گرفتار خواهیم شد در دنیا یا در آخرت، و اونقدر بد هست که اگر انجامش بدیم حتما خدای متعال ما رو مؤاخذه خواهد کرد که چرا این کار رو انجام دادیم. نوع سوم احکام ما مربوط میشه به مستحبات. یعنی چی؟ یعنی کارهایی که انجام دادنش بهتره، اگر انجام بدیم خدای متعال به ما ثواب میده، اما اگر انجام ندادیم هم ما رو عقاب و عذاب نخواهد کرد. و قسم چهارم مکروهات هستند. منظور از مکروهات یعنی این که بعضی از کارها بدن اما نه اونقدر بد که حرام باشن، مفسده دارن اما نه اونقدر زیاد که اگر انجام بدیم خدای متعال ما رو مؤاخذه کنه و عذاب کنه. اینها رجحان ندارن بلکه مرجو هم هستن، اما مرجوعیت اونها خیلی زیاد نیست. خب اگر انجام ندیم به ما ثواب میدن، اما اگر انجام هم دادیم ما رو عذاب نخواهند کرد. و پنجمین قسم از احکام تکلیفی مباحات هستند. مباحات یعنی کارهایی که انجام دادن یا انجام ندادنش تفاوتی نداره. مثل اینکه ما در شرایط خیلی طبیعی آب بنوشیم یا آب ننوشیم تفاوتی نمیکنه. غذا بخوریم یا غذا نخوریم به لحاظ حکم شرعی تفاوتی نداره در شرایط عادی. اینا اقسام احکام شرعیست. و آخرین نکته در این بحث مقدماتی مربوط به احکام عمومی، لزوم و وجوب شناخت مسائل شرعیست. همه مراجع عظام تقلید در رساله های عملیه خودشون بیان کردند مسائلی که انسان غالباً به اونها نیاز داره در زندگی خودش، بر او واجب هست که این مسائل رو فرا بگیره، آموزش ببینه و درست اینها رو در زندگی خودش پیاده بکنه. طبعاً کسی که میخواد به حج بره یا به عمره میخواد مشرف بشه، به مسائلی مبتلا خواهد شد و لازم هست که در جلسات کاروانهای حج در ایران و یا در مکه و مدینه با اون مسائل و احکام آشنا بشه تا بتونه اعمال حج خودش رو به صورت صحیح انجام بده. انشالله که خدای متعال همه زائران بیت الله الحرام رو موفق خواهد کرد.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست مسافر قبله.
عاشقان و مسافران قبله سلام. در بخش بیشتر بدانیم امروز با کتابی دیگر در حوزه حج آشنا می شویم. حج و عمره در آیات و روایات، تألیف آیت الله محمدی ری شهری، کتابی است که در این بخش معرفی می کند. اهتمام مسلمانان به فریضه حج ستودنی است و تا کنون دانشمندان مسلمان کتاب‌های متعددی درباره آداب و اسرار آن نوشتند. کتاب حج و عمره در آیات و روایات این فریضه الهی را از منظر احادیث منقول شیعه و سنی بررسی کرده است. کتاب حج و عمره در آیات و روایات شامل سه بخش اصلی به نامهای مکه مکرمه، حج و عمره و مدینه منور است. در هر بخش بنابر موقعیت، مکان یا عمل مورد نظر معرفی و آیات و روایات وارده به تفکیک بیان شده است. آیت الله محمد مهدی ری شهری در کتاب حج و عمره در آیات و روایات در بخش مکه مکرمه و برای واقعی بازسازی مکه مکرمه ابتدا این آیه را می آورد که خداوند فرمود: و به یاد آور زمانی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه را بالا می آوردند، گفتند خداوندا از ما بپذیر که همانا تو شنوای دانایی. سپس سه روایت از معصومان درباره بازسازی کعبه می آورد. یکی از این سه روایت را بشنوید. پیامبر خدا فرمودند جایگاه کعبه محو شده بود، پس هود و صالح حج نکردند تا خداوند جای آن را برای ابراهیم مشخص ساخت. کتاب حج و عمره در آیات و روایات تألیف آیت الله محمدی ری شهری در 125 صفحه به همت انتشارات دارالحدیث به چاپ رسیده است. مطالعه این کتاب به علاقمندان کمک می‌کند با حج و اماکن مدینه و مکه بیشتر آشنا شوند.
حالا که مدینه اومدی، دوست داری روبروی بقی بشینی یا با قربت بقی درد دل کنی؟ چقدر برای ما عاشقا دیدن اون مزارای غبار گرفته سخته. هر جوری که هست خودت رو به پشت پنجره ها میرسونی و انگار همه دلت برده میشه روی مزار چهار امام معصوم و تو فقط عشق میریزی و عشق میریزی به یاد اونها، به یاد مظلومیتشون. پس به یاد همه باش.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که چرا اسلام در سرزمین عربستان و به ویژه مکه ظهور کرد سوال مهمی است که معمولا مطرح میشه و قابل طرح. باید توجه داشته باشیم که ما با ظهور اسلام مواجه هستیم، با ظهور کاملترین دین الهی که بنا بود تا روز قیامت تأمین کننده مصالح بشریت باشه، و ظهور نبی خاتم که افضل انبیاست و اشرف انبیاست. بنابراین خداوند متعال این دین کامل رو و دین جاودان رو در سرزمین مکه آشکار کرد که خانه خودش در اونجا واقع هست و خانه کعبه به هر حال نقطه ایست منحصر به فرد. اینکه چرا اسلام در مکه و کعبه آشکار شد بدین لحاظ هست که پس کامل ترین دین الهی در تنها نقطه در روی زمین که خانه کعبه است و مکه هست و محاذی بیت المعمور بنا شده در آسمان ها بنا بود آشکار و ظاهر بشه. خب خانه کعبه و مکه در آستانه ظهور اسلام گرفتار انواع آلودگی ها و کجی های اعتقادی و اخلاقی بود. خانه کعبه که مظهر توحید هست گرفتار بت ها و اصنام و اوثان و آلهه و اموری بود که به جز خداوند پرستیده می شد. در آستانه ظهور اسلام مواجه هستیم با صدها بت که در اطراف کعبه نصب شده بودند. بت معروف مکه یعنی بت هبل که در داخل کعبه نصب شده بود، همینطور داخل کعبه بت‌های زیادی نصب شده بود. مردم مکه اونچنان گرفتار شرک و بت‌پرستی و کجی‌های اخلاقی بودند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بیان جالبشون در نهج البلاغه تعبیر میکنن به اینکه مردم در هنگام ظهور اسلام در جاهلیت جهلا به سر میبردن، در بدترین شکل جاهلیت به سر میبردن. از این رو خداوند متعال این سرزمین رو برگزید. ضمن اینکه منطقه خاورمیانه مهد ظهور انبیاء الهی بود، انبیاء بزرگی همچون ابراهیم، موسی، عیسی، حضرت نوح و حضرت آدم و دیگر انبیاء الهی که در قرآن کریم از اونها یاد شده در منطقه خاورمیانه ظهور کرده بودند. بنابراین اسلام باید در این سرزمین ظهور میکرد، خانه الهی باید از کجیها و آلودگیها پیراسته میشد و روی همین جهت در یک کلام میتوان گفت که چرایی ظهور اسلام در مکه به لحاظ این هست که خانه الهی در اونجا قرار داشت و بایستی این سرزمین از لوس آلودگی ها و کجی ها پاک می شود.
این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدل للعالمین.
زیارت همه قبول. خدا کنه هممون یه زائر مخلص باشیم، یه زائر بیریا، زائری که با عشق اهل بیت علیهم السلام و زیارت خونه خدا مسافر قبله شده. التماس دعا. خدا نگهدار.
زیارت حرم اولیا حیات دل کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم. کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم. کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم.
5:24 دقیقه رو اعلام کنم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. امروز یک شنبه 8 خرداد ماه سال 1401 هست و برنامه‌ای که شنیدید برنامه مسافر قبله بود که تقدیم شما شد درباره معارف حج. جا داره یک بار دیگه امروز که روز اعضای عمومی اعلام شده رو خدمت همه شما شنونده های گرامی تسلیت عرض کنم. به ویژه عرض تسلیت داریم و آرزوی صبر برای هموطنانمون که در آبادان هستند و خانواده های عزیزانی که از دست دادیم و آرزوی شادی ارواح اون بزرگواران. انشاءالله که ایران عزیزمون به این بلاها، به این اتفاقات ناگوار دچار نشه. برنامه‌ای که همکنون برای شما آماده شده مبانی فقاهت هست. مهمان میشیم، استفاده میکنیم از درس خارج اصول آیت الله مظاهری.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مسئله هشتم نظیر مسئله هفتم در بحث ما. مسئله آسانی هم هست، لذا خیلی انقورت قورت روی اون نشده، همینطور که در مسئله مره و تکرار خیلی حرف روی اون زده نشده. مسئله مربوط به پر و تراخیز. اگه مولا گفت بیا، این باید فوراً بره یا این که مثلا یک ساعت تب میکنه کارش انجام میده و نهارش میخوره استراحت میکنه عصری میره؟ آیا گناه کرده؟ این تراخی در مقابل فور، مشهور در میان اصحاب، گفتن خود صیغه مثل مره و تکراره، نه دلالت میکند بر پر نه دلالت میکند بر تکرار. بلکه صیغه افعال که بیا، ماده او دلالت میکند بر ماهیت لاو شرط، بر طبیعت آمدن، و هیئت او دلالت میکند بر وجوب، در وجوب یا در اون ماده به معنا آمدن، نه پر خوابیده نه تراخی. بنابراین خود صیغه نه دلالت بر پر دارد نه دلالت بر تراخی. خب این از نظر قاعده و صیغه. از نظر اصل چه اختزا داره؟ مثل همون مره و تکراره. نمیدونیم آیا پور میخواد یا نه، رفعا ما لا یعلمون. میگه نه،